ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه مجله فرهنگی آزادی نشر می شود. اما قبل از آن توجه کنید به خبرها. حکومت طالبان از دیدار یک هیئت ارشد اتحادیه اروپا با مقامهایشان در کابل و کندهار خبر می دهد. بر اساس خبرنامه ها، توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و رافیلا یودیس رئیس هیئت اروپا در کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کردند و در آن متقی گفته که کشورهای اروپایی می توانند سفارتهایشان را در افغانستان بکشایند. طالبان در حال به هیئت اروپایی از امنیت مکانهای دیپلماتیکشان اطمینان دادند که سفارتهای روسیه و پاکستان و همچنان یک هتل چینی ها در کابل در کمتر از 6 ماه گذشته هدف حملات قرار گرفتند. همزمان دفتر والی طالبان در کندهار اعلامیه ای را نشر کرده و گفته است که توماس نیکلسن و رافیلا یودیس به کندهار رفتند و با مولوی حیات الله مبارک معاون والی و چند مقام دیگر دیدار کردند. مبارک از هر دو مقام اروپایی خواسته تا در بخش صحت کمک با کودکان بی سرپرست، کشت بدیل برای کوکنار و ساختن بندهای آب و برق همکاری کنند. بحران بشری و محدودیت ها بر کار زنان در ادارات کمک رسان میلیون ها زن و دختر را که نیازمند کمک هستند از کمک های بشری محروم ساخته. نماینده ویژه سازمان ملل در امور زنان در افغانستان دیروز در توییت گفته بود ماه مارچ ماه پیشرفت و چالش های برابری جنسیتی است، اما برای دختران و زنان افغان این ماه به این معناست که یک سال از محرومیت دختران از تحصیلات عالی می گذرد. 3 ماه است که زنان از کار در اداره های غیر دولتی منع شدند و بیشتر از یک سال می شود که فرمان های گوناگون طالبان زنان و دختران را از جامعه حذف کرده است. یونما در مورد محدودیت های تحمیل شده از سوی طالبان بر کار و تحصیل و مشارکت فعال زنان در جامعه در حال صحبت می کند که 8 مارچ روز همبستگی زنان نزدیک است و از سوی کشورهای مختلف جهان تجلیل می شود. قرار است انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز در نشست G20 در دهلی نو شرکت کند. این نشست که به میزبانی هند برگزار می شود با هدف ایجاد وحدت میان اقتصادهای بزرگ جهان است و بیشتر در مورد تنش‌ها میان چین و اوکراین خواهد بود. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه یکی دیگر از اشتراک کننده ها در این نشست است، اما گفته نشده است که وزیر خارجه آمریکا با وی جداگانه دیدار داشته باشد. آخرین باری که وزیر خارجه روسیه و آمریکا دیدار رو در رو داشتند در ماه جنوری سال 2022 بود، چند هفته قبل از حمله روسیه بر اوکراین. وزیر خارجه اوکراین میگوید که کشورش شکست بزرگ دیگر به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جنگ زمستان امسال داد. دیمیتری کولیبا روز گذشته اول مارچ در توییتر گفت که با وجود حملات دوامدار روسیه که غیر نظامیان و زیربناهای انرژی اوکراین را هدف قرار داده، پوتین بار دیگر شکست را متحمل شده. کولیبا همچنین از متحدان اوکراین سپاسگزاری کرده که در کنار این کشور ایستاده شدند و از آن حمایت میکنند. اظهارات وزیر خارجه اوکراین در حال صورت گرفته که جنگ شدید در شهر باخمود ادامه دارد. نظامیان اوکراینی میگویند که با موجی از حملات سنگین روسیه در این شهر روبرو شدند، اما از آن دفاع کردند. باز هم خوش آمدید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه مجله فرهنگی آزادی نشر می شود. اما قبل از آن دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. با پوره شدن 3 سال از امضای توافقنامه دوحه، یک سروی تازه نشان می دهد که از میان نظامیان بازنشسته آمریکایی بیش از 70% آنها با خروج نیروهای این کشور از افغانستان موافق نیستند. در 3 سالگی امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان، حاکمان فعلی افغانستان از 10 اُحد به عنوان روز پیروزیشان تجلیل کردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نتایج یک نظرسنجی از نظامیان بازنشسته آمریکایی دیروز اعلام شد. در این نظرسنجی آمده که 73% از نظامیان پیشین در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نظر منفی دارند. اتحادیه مدافعان بازنشسته تحت نام میشن رول کال این نظر سنجی را در مورد توافق 29 فوریه سال 2020 که مصادف با دوام هوت سال 1399 میشد برا انداخته. در نظر سنجی این پرسش مطرح شده که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا کدام حد بر مبارزه ایالات متحده در برابر تروریسم تأثیر گذاشته. در پاسخ 18% از نظامیان بازنشسته گفتند که در مورد نظر ندارند، اما 73% دیگر تأثیر آن را منفی عنوان کردند. با گزارش روزنامه آمریکایی ملیتری تایمز این نظرسنجی در میان حدود 5500 نظامی پیشین آمریکایی راه اندازی شده. در پاسخ به پرسش دیگر 83% از نظامیان بازنشسته آمریکایی گفتند که از میزان حسابدهی مسئولان در برنامه خروج از افغانستان راضی نیستند. میشن رول کال همچنان گفته که از آن بررسی‌ها در مورد خروج نیروهای آمریکایی حمایت می‌کند که با تازگی از سوی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام شد. طالبان از دیروز 10 اوت به مناسبت سومین سالگرد امضای توافق دوحه با آمریکا با عنوان روز پیروزیشان تجلیل کردند و در نشست‌های گوناگون سخنرانی‌های داغ داشتند. اما حاکمان فعلی افغانستان این را هم از جامعه جهانی خواستند که با حکومت آنها تعامل کند. در یکی از مراسم ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان گفت که با تعامل با کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نیاز است، اما او تأکید کرد که این تعامل نه تنها به نفع آنها بلکه به نفع جهان هم است. ایالات متحده آمریکا و نماینده های طالبان در روز نمادین 29 فوریه که هر 4 سال یک مرتبه تکرار می شود سند را تحت نام توافق آوردن صلح به افغانستان امضا کردند. این توافق به خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان مهر تایید گذاشت. حدود 1.5 سال پس از امضای توافق دوحه نظام جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان برای بار دوم قدرت را در دست گرفتند. از آن زمان تا اکنون آمریکا و طالبان هر دو همدیگرشان را به تخطی از توافق دوحه متهم کردند.
3 سال از امضای توافق دوحه میان آمریکا و طالبان گذشت. در نتیجه این توافق تمامی نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند. حدود 1.5 سال پس از امضای توافق دوحه طالبان پیش از آن که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تکمیل شود قدرت را برای بار دوم در دست گرفتند. شفیق همدرد از آگاهان امور نظامی و سیاسی به این باور است که هدف اصلی آمریکا از توافق دوحه مسئولیت نیروهای این کشور هنگام خروجشان از افغانستان بود. جاوید نعیمی با آقای همدرد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آمریکا با امضای توافق دوحه در پی چی بود؟
به نظر ما هدف توافق دوحه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بوده، به خاطر که تقریبا 18 سال متواتر ایالات متحده آمریکا و اساکر ناتو با طالبان در افغانستان جنگ کردند. لیکن زمانی که ایالات متحده آمریکا به خصوص رئیس جمهور ترامپ تصمیم گرفت که نیروهای خود را از افغانستان بیرون بکنند، اونا نیاز داشتند به یک معاهده ای که نیروهای اینا باید بدون کدام اسباب از افغانستان بیرون شوند، به خاطر که اینا تشویش داشتند که زمان خروج نیروهای شوروی از افغانستان اونا با مشکلات خیلی جدی مواجه شدند. پس اینا با یک راه با یک روش نیاز داشتند که مسئولانه از افغانستان بیرون شوند.
آقای همدرد، به باور شما کدام ماده های توافق دوحه عملی نشده؟
من فکر میکنم که تخطی ها صورت گرفته. ماده های خیلی مهمه توافق دوحه ای بوده که افغان ها بین هم صحبت میکنن و به یک نتیجه برسن و در آینده یک حکومت مشترک و همه شمول بسازن، که بدبختانه بعد از اینکه طالبا افغانستان را تصرف کردن حاضر نشدن که با افغان های دیگر با جهت های دیگر اینا مذاکره بکنن. و مسئله دیگه مسئله تروریسم بوده که شما در جریان هستین که رهبر القاعده در کابل کشته شده و همچنان کشورهای منطقه و جهان حراس دارند که همین حالا افغانستان به یک پناهگاه تروریسم مبدل شده.
و فکر میکنین کدام جانب توافق دوحه را نقض کرده و کدام تخطی ها بزرگ بوده؟
تخطی ها از اردو طرف صورت گرفته و مشکل اصلی در این توافق نامه یا معاهده ای بوده که هیچ نیروی الزامی یا هیچ اساس الزامی در قبال تخطی ها وجود نداشته. یعنی در تقریبا 3 سال گذشته یا حداقل 19 ماه گذشته که طالبا به قدرت رسیده، بارها این معاهده از طرف ایالات متحده امریکا و طالبا تخطی شده. تخطی به این معنا که طالبا حاضر نشدن با اون ماده هایی که اینا توافق کردن، گویا افغانستان از شر تروریسم خلاص میشه، افغانستان پناهگاه تروریسم نمیشه و همچنان گفتگوها را بین افغانها اینا شروع میکنن، یک قانون اساسی به وجود میارن و از طریق اراده مردم اینا به مشروعیت قدرت خود ادامه میدهد که بدبختانه تونه شد. و از طرف دیگه ایالات متحده امریکا همچنان خب پروازهای هوایی دارن و بعضی جاها را در افغانستان اینا مورد هدف قرار دادن و بعضی از سران طالبا را که در لیست سیاه بودن اینا را بیرون نکردن. پس به او اساس من فکر میکنم که زمانی که یک چیز بخش الزامی نداشته باشه، در او صورت اعتماد خیلی سخت است. پس من فکر میکنم که طالبا و ایالات متحده امریکا همچنان بعد از 3 سال، بعد از معاهده دوحه که 3 ساله شده، با هم اعتماد ندارن و روز به روز اعتماد و مشکلات زیادتر شده میره.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه مجله فرهنگی آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم روزها و شبهایتان با خوشی و صحتمندی سپری شود. با این آرزومندی می پردازیم به نشر مطالب و داشته های این شماره از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره اینها را داریم: جالب ها در رسانه ها، گزارشی از نمایش در اپرای شهر سیاتل در امریکا در مورد وضعیت کنونی زنان افغان که هفته گذشته آغاز شده است.
نکته کلیدی نمایش در مورد زنان و عشق است، درباره توانمندی زنانی که صدایشان را بلند کرده قیام کردند.
گپ و گفتی پیرامون انسانگرایی.
در اومانیزم یا مکتب انسانگرایی تمام اندیشه ها و آرا، چه دانش های نظری و چه بینش های عملی، بر محور انسان میچرخد.
یادی از کار و فعالیت پروفیسور استاد امان الله حیدرزاد، یکی از هنرمندان افغانستان.
استاد امان الله حیدرزاد پیکرتراش نابغه سالهاست که بر چگاد شهرت در مجسمه سازی استاد است و مدال است ماهر و در زم نقاش و عکاس نیز است.
عزیز الله هدف هم به جاودانه ها پیوست، حرفهای پیرامون زندگی هنری وی نیز داریم.
مرحوم هدف 60 سال روی استیج تئاتر و رادیو تلویزیون و پرده سینما نقش بازی کرد و در دل هنردوستان راه یافت.
بخش 15 تقسیمات ادبی، اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته 3 جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی زمین عقب انگشت 60 از صفحه انگیزه، دومی درس از پسر از صفحه هارون امیری و سومی باور به عشق. نخست زمین عقب انگشت 60. آرمسترانگ از اولین فضانوردان تاریخ بشر میگوید من آدم حساسی نیستم، وقتی خانه والدینم را ترک کردم گریه نکردم، وقتی گربه مرد گریه نکردم، وقتی در ناسا کار پیدا کردم گریه نکردم و حتی وقتی روی ماه پا گذاشتم گریه نکردم، اما وقتی از روی ماه به زمین نگاه کردم بغضم گرفت. با تردید با پرچمی که بنا بود روی ماه نصب کنم بازی می کردم. از آن فاصله رنگ نژاد و ملتی نبود، غرور تکبر نبود، ما بودیم و یک خانه گرد آبی. با خودم گفتم انسانها برای چه می جنگن؟ انگشت شستم را به سمت زمین گرفتم و کره زمین با آن عظمت پشت انگشت شستم پنهان شد و من با تمام وجود اشک ریختم. جالب دوم درس از پسر. پسرک 2 سیب در 2 دست داشت که پدرش وارد اتاق شد. چشمش به 2 دست او افتاد، گفت یکی از سیبها را به من می دهی؟ پسرک نگاهی خیره به پدرش انداخت و نگاهی به این سیب و سپس آن سیب. اندکی اندیشید، سپس یک چک بر این سیب زد و چکی به آن سیب دیگر. لبخند روی لبان پدرش پدید شد. سیمایش داد میزد که چقدر از پسرکش ناامید شده است. اما پسرک لحظه بعد یکی از سیبهای چک زده را به طرف پدر پیش کش کرد و گفت بیا پدر جان، این سیب شیرین تر است. پدر متعجب شد، چه اندیشه‌ای به ذهن خود راه داده بود و پسرکش در چه اندیشه‌ای بود. هر قدر با تجربه باشید، در هر مقامی که باشید، هر قدر خود دانشمند باشید، قضاوت خود را اندکی به تأخیر بیندازید و بگذارید طرف مقابل شما فرصتی برای توضیح داشته باشد. جالب سوم باور به عشق. یکی از خطیبان بزرگ یونان باستان در 11 سالگی لکنت زبان داشت و همه او را مسخره می کردن، زیرا او نمی توانست حرف ر را تلفظ کند و در حرف ر می ماند و همین امر موجب می شد مردم او را مسخره کنند. تا این که در سن 20 سالگی به عنوان یکی از بزرگترین سخنرانان در یونان مطرح گردید. علت معجزه و موفقیت او فقط به خاطر این بود که اصلا در سخنرانی هایش از حرف ر استفاده نمی کرد. او بیش از 1800 سخنرانی انجام داد که در هیچ کدام از حرف ر استفاده نکرد. از او علت موفقیتش را پرسیدن. او در جواب گفت: در نوجوانی من عاشق دختری بودم. او به من گفت: اگر مرا دوست داری و عاشق من شده ای، دو شرط دارد. یکی باید یک سخنران ماهری شوی و دیگر باید هرگز از حرف ر استفاده نکنی. من هم با تمرین و علاقه‌ای که به او داشتم موفق شدم. باور به عشق چنین شهکارهایی می کند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
جالب ها در رسانه ها را شنیدیم. از شام شنبه برای یک هفته نمایشی در اپرای شهر سیاتل در امریکا آغاز شد. این نمایش اپرا بر اساس رمان هزار خورشید تابان نوشته خالد حسینی، نویسنده امریکایی افغانی الاصل، توسط رویا سادات، فیلمساز افغان، کارگردانی شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
اپرای مشهور شهر سیاتل در امریکا زندگی زنان افغان را به نمایش گذاشته، تلاش کرده تا به مردم نشان دهد چه بر سر زنان افغان گذشته و وضعیت کنونی از چه قرار است. ازدواج های اجباری دختران در سنین پایین، دور زدن های طالبان و زندگی محدود زنان، صحنه هایی است که هنرمندان و بازیگران اپرای سیاتل روی آن تمرکز دارند. این نمایش اپرای سیاتل را رویا سادات، فیلمساز افغان، کارگردانی کرده است.
نکته کلیدی نمایش در مورد زنان و عشق است. درباره توانمندی زنانی که صدایشان را بلند کرده قیام کردند.
رویا سادات این نمایش اپرا را بر اساس رمان مشهور هزار خورشید تابان خالد حسینی روی صحنه آورده است. هزار خورشید تابان دومین رمان خالد حسینی است که در سال 2007 منتشر، علاوه بر آن که برای حداقل 3 هفته در امریکای شمالی در زمره پرفروشترین رمان ها بود، به 10 زبان زنده دنیا نیز ترجمه شده است. این رمان در مورد زندگی تلخ دو زن افغان به نام های مریم و لیلا است که 20 سال اختلاف سنی داشته، اگر انباق هستند، اما رفتار نادرست، آزار، اذیت و محدودیت های همسر و جامعه باعث می شود که آنها دلسوز یک دیگر شوند. رویا سادات قبل از این نمایش اپرا به خبرگزاری فرانس پرس گفت: داستان زنان افغان همان داستان قدیمی و تلخ است که تغییر نکرده است.
متاسفانه این داستان غم‌انگیز دوباره برای زنان، مردم و کشورم تکرار می شود. این داستان نیست که در گذشته اتفاق افتاده و اکنون شما در مورد آن می شنوید. این وضعیت در حال حاضر ادامه دارد.
در اپرای سیاتل داستان افغانستان به زبان انگلیسی روایت می شود و هنرپیشه ها لباس افغانی به تن دارند. اپرا شکلی از نمایش تئاتر است که در آن بازیگران نقش های دراماتیک را از طریق موسیقی روایت می کنند و برای هر قصه لباس، صحنه و گاهی نیز رقص خاص اجرا می شود. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این نخستین بار است که وضعیت جاری زنان افغان در یک صحنه بین المللی به نمایش گذاشته می شود. از اگست سال 2021 میلادی، زمانی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، دختران افغان از تحصیل محروم شده، کار زنان در ادارات غیر دولتی ممنوع شد و بر اساس گزارش‌ها زنانی که برای احیای حقوقشان تظاهرات کردند زندانی و شکنجه شدند.
گزارشی بود از نمایشی در اوپرای شهر سیاتل در امریکا در مورد وضعیت کنونی زنان افغان که هفته گذشته آغاز شده بود.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارشهای مهم، تحلیلهای ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
خود ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم، زندو چرا نگذریم، منزل ما کبریاست. دو بیتی بود از مالک مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی. در این بخش برنامه التفاتی از شاعر با نام محمد صادق عصیان داریم در مورد اومانیسم یا انسانگرایی در اندیشه های مولانا جلال الدین محمد بلخی. قبل از این که به صدای ایشان گوش دهیم لازم می افتد که تعریف مختصری از اومانیسم داشته باشیم. ریشه اومانیسم کلمه هومان به معنی انسان است. اومانیسم در لغت به معنی انسانگرایی. اومانیسم شالوده فرهنگ و فلسفه بعد از رنسانس در غرب است که بر اساس آن انسان میزان کلیه ارزش ها و فضائل از جمله حق و حق گرایی است. انسان گرایان به فکر رفاه و سعادت انسان هستند و به این عقیده دارند که این دنیا تنها زندگی و جهانی است که در آنها دارند. اومانیسم در معنای خاص آن جنبش فلسفی و ادبی است که در نیمه قرن 14 در ایتالیا پدید آمد و به کشورهای دیگر اروپا کشیده شد. هدف این جنبش فرهنگی آن بود که با توجه به متون کلاسیک فرهنگ باستانی یونان و روم همچون ورژل و هومر نیروهای درونی انسان را شگوفا ساخته، دانش و زندگی اخلاقی و دینی انسانها را از قیمومیت کلیسا آزاد کند. اما اومانیسم معنای عام و متداولی نیز دارد که فراتر از این جنبش ادبی و هنری بوده و آن عبارت است از یک شیوه فکری و عملی که شخصیت انسان و شگوفایی کامل او را بر همه چیز مقدم می شمارد. برحال به مطلبی گوش می دهیم از زبان استاد صادق عصیان در مورد اومانیسم عارف بزرگ و شاعر متصوف و عاشق دلباخته بر حق مولانا جلال الدین محمد بلخی که در زمینه لطف نمودند.
عرض سلام ارادت دارم و حضورتان را در این بخش که تحلیل و بررسی اومانیسم و یا انسانگرایی در آثار و اندیشه های مولانا جلال الدین محمد بلخی است خیر مقدم میگویم. در اومانیسم یا مکتب انسانگرایی تمام اندیشه ها و آرا، چه دانش های نظری و چه بینش های عملی، بر محور انسان میچرخد و انسان در مرکز این مقوله قرار دارد. در نفس و فلسفه این مکتب برابری و یکسان پنداری انسان‌ها در محراق توجه قرار دارد و غایت و نهایت بینش اومانیسم این است که با وجود تفاوت‌های رنگ و فرهنگ و نژاد و طبقات و دین و مذهب و عقاید و باورهای گوناگون در میان انسان‌ها، آنها را بر اساس کرامت انسانی و گوهر یگانه‌شان یکسان و همگون ببیند و از جایگاه و پایگاه واحد برخوردار بداند. در واقع در میان موجودات انسان کاملترین نوع این موجودات است، چی از منظر آموزه‌های دینی به خصوص دین اسلام که انسان را اشرف مخلوقات خوانده است، چه از نظر اومانیسم غربی که همه اختیار و اقتدار را به وجود خود انسان خلاصه می کند، و چه از نظر جهانبینی عرفانی که انسان را به اساس آگاهی و تزکیه نفس و ریاضت‌های باطنی برازنده و برتر می شمارد. می دانیم که مولانا در انسان دوستی، همگرایی و همپذیری میان انسان‌ها نسبت به هر عارف و شاعر دیگر شهره آفاق است و بخشی از اندیشه‌ها و پیام‌های وی در پیوند به همین مسئله اختصاص یافته است.